بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 415 سطر 17. ولا شیء ما فإنه وصف ذاتی له سلب شیئیت عن و سلب معیت شیئیه لکنه مع الاشیاء. گفتیم که خداوند در مقام احدیت همراهی ندارد، همه چیزهایی که میتوانند همراه توهم شوند همه اونجا مستهلکند. محی‌الدین همین حرفو با بیان دیگری مطرح میکنه و حرف ایشون میتونه معید ما باشه. ایشون بیان میکنه که خداوند لم یکن معه شیء، یعنی حتی شی که با همه چی همراه است به خاطر عمومیتش با خدا همراه نیست. نمیشه بر خدا شی اطلاق کرد در اون مقام. بله بعدها که تعین حاصل میشه به ظهورات الهی پدید میان، اونجا اطلاق شی مانعی نداره، ولی در اون مقام احدیت در مقام ذات حتی اطلاق شیء هم جا نداره، زیرا شیئیت با اون نیست. لم یکن معه شیء. بعد توضیح داد و کذالک هوه، هوه هم همینطور، هوه هم نمیشه در اونجا برش اطلاق کرد، همونطور که شیء نمیشه اطلاق کرد. با اینکه هوه هم مثل شیء عامه و میشه گفت با همه چی هست، همونطور که شیء با همه چیز هست، هوبن با همه چیز هست، ولی نشه او میشه در اون مقام بر خدا ادعا کرد نه هوبن. این مطالبی بود که دیروز خوند. در فلسفه گفته میشه شی مسابقه با وجوده، در عرفان وجود چنان گرفته میشه که شی مسابقه اون نباشه. وجود عرفانی با وجود فلسفی فرق میکنه. وجود فلسفی رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، ولی وجود عرفانی تقسیم نمیشه به واجب و ممکن. وجود عرفانی فقط یک فرق میکنه، یعنی وجودا فرق میکنه. خداوند در مقام احدیت شی نیست، بقیه مقاما رو ما نمیگیم شی نیست. بر خدا اطلاق شی جایزه، منتها در مقامات بعدی، در ظهورات، نه در خود ذات. در ذات گفتن لا اسم و لا رسم الله، شیئیت هم یعنی رسم. بله همونجا که تجلی نشده، همونجا که لا تعیونه. حالا من اسمشو میذارم مقام احدیت، منظورم از مقام احدیت همون مقام غیبه. بله وقتی بخوام مقام احدیت رو یکی از ظهورات بگیریم عیبی نداره، در اونجا میتونیم شیء اطلاق کنیم، ولی الان مقام احدیت رو ما همون مقام لا تعین، مقام غیب الغیوب داریم میگیریم. مقام لا تعین، وقتی لا تعین شد حتی با شیئیت هم تعین نداره، حتی با شیئیت هم تعین نداره، چون شیئیت هم یه نوع تعینه ولی خیلی عامه. سلام بگیریم قبلش چی نیست؟ نه قبلش چیزی نمیشه اطلاق کرد، یعنی شی نمیشه اطلاق. الان در همون مقامی که نمیشه شی اطلاق کرد، در اون مقام داره کاهی چرا، کاهی چرا، گاهی اهمیت گفته میشه، اون غیب الغیوب اراده میشه. البته به اون قلب الغیوب احدیت هم نمیشه گفت، هیچی بهش نمیشه گفت. حتی قلب الغیوب هم تعبیریست برای اینکه ما متوجه مسئله بشیم، هیچی اطلاق نمیشه. ما الان در اون مقام بحث میکنیم، در اون مقام خداوند شیء نیست، همه چون چه مستقل. ببینید در صفحه 414 وسط های صفحه داریم: بطلان و زباد و انتفاع و سباد ثابتتون ازلن و ابدن به نظریت الى احدیت ذات و کبریه. بحث اونجا داریم مطرح و مراد همون لا تعیونه. دیروزم ما تعبیر به لا تعیون کردیم. اون وقت مقام احدیت در لسان عرفا گاهی نو تعیونه، درست است، اطلاق هو درست نیست، به خاطر اینکه اونجا اصلا به قول خود این آقایون لا اسم و لا رسم، پس هیچی با خدا نیست. در اونجا خداوند هیچ همراهی نداره، همراهی که بتواند حکم بر او باشد، همراهی که بتواند صفت او به حساب بیاد، همراهی که بتواند به او نسبت داده شد، حتی به عنوان یه خلق. بله، هیچی گفته نمیشه. گفته نمیشه یعنی ثابت رو شما اونجا دارید، منتها مستهلکی. مستهلک به معنای هلاک نیست، مستهلک به معنی این نیستش که این نیست، به معنی اینه که اونجا ازش خبری نیست. یعنی شما در ذات اله علمو دارید، قدرت هست، احدیت، همه چی، همه این کمالات هست، نمیتونه نباشه، منتها به عنوان یک کمالی که ظاهر باشه و بشه اسمشو برد و بشه بهش توجه کرد نیست، یه حیثیت ذات فقط. این منظوره مستهلک، نه هلاک. نمیخوام بگیم این امور اونجا نیستن، این امور اونجا به عنوان این امور نیستن، به عنوان ذات هستن. ذات هم به خاطر اینکه ما نمیتونیم بی تعبیر حرف بزنیم تعبیر میکنیم به ذات، ولی اونجا اسم ذات هم نمیشه بود. ما نمیتونیم بدون تعبیر چیزی رو افاده کنیم، ناچار میگیم ذات. از می کنم خود هوه اشاره به ذات هم داشته باشه، ذات هم نمیتونه اطلاق کنه، پس هوه هم نمیشه اطلاق کنه. اونجا اصلا جای اطلاقی نیست، چیزی رو نمیشه بهش نسبت داد، چیزی رو نمیشه برش همکر یا صفت قرار داد. منظورم از این که این چیزی نمیشه نه که این کمالات اونجا نیستن، اینو واسه دارم تکرار میکنم، منظور این که این کمالات اونجا مستهلکند، یعنی به حساب نمیان، یعنی جدا قرار داده نمیشن، همون ذات است فقط. بعد محی‌الدین بحث رو ادامه میده، معیت رو برای اشیا سلب کرد، هیچ شیئی با خدا معیت نداره. آیا خدا با اشیا معیت داره؟ از این طرف درسته؟ جواب میده بله، خدا با اشیا معیت داره. پس دو تا ادعاست، یک ادعا این که اشیا با خدا معیت ندارن، یک ادعا اینه که خدا با اشیا معیت. حالا همین رو توضیح میدم، من فقط دو تا مدعا رو گفتم، بعد حالا وارد بحث میشم. پس یک ادعا اینه که خداوند با اشیا هست، یک ادعا اینه که اشیا با خدا نیست. این حرف محی‌الدینی تا آخر بحث هم رو همین حرفش میسته و توضیح میده. اما این که خداوند این چنین است که اشیا با اون نیستند، این رو اینطوری تعلیق میکنه: سلب شیئیت از خداوند ذاتی خداست. نمیگه ذاتی، چون اجتماع میشه با جنس و فصل، میگه وصف ذاتیه، وصف ذاتیست برای خدا. یعنی هرگاه این ذات هست، این وصف هم هست. و چون خداوند همیشه هست، ازلم و ابدا هست، پس این وصف هم ازلم و ابدا هست. اینطور نیست که بگیم در ازل خداوند به لحاظ اون ذاتش شی نبوده ولی در لایزال شی شده، که شیعت رو همراهش کن. یه وقت میاد شیعت رو تو تعییناتش میاره، بین حرفی نیست. شیعت رو بخواد در خود ذات بیاری، چه در ازل باشه، چه در لایزال باشه، چه در ابد باشه، جایز است. خداوند اون ذات لا تعینش از ازل تا ابد هست، ثابته، و این صفت ذاتی هم برای اون ذات همیشه هست. یعنی همیشه خداوند این چنین است که لا شیء معه. بازم توجه کنید، مظاهرشو نمیگیم، خودشو میگیم. خودش در تمام طول ازل تا ابد اونو داریم میگیم. یعنی این چیزی نیست که نفی شیئیت فقط در ازل جایز باشد، بعدن چیزی همراه خدا بشه. اون چیزها همراه خدا نیستن، مظهر او هستن. مظهر غیر از همراه. سلام. مظهر به اصطلاح فلسفه در طوله، نه در عرض. در حالی که ما، یعنی اون چی که معیت داره در عرضه. پس روشن شد که خداوند چنین است که هیچی با اون نیست، ازلن و ابدن چیزی با اون نیست. از اون طرف اشیا با خدا، از اون طرف خدا با اشیا هست. این ادعا بعد متوجه میشه، خود محیدون متوجه میشه که ممکنه شما توهم کنید، خواننده توهم کند که معیت طرفینیه. اگر خداوند با اشیا هست، پس باید اشیا با خدا باشند. بلا فاصله بعدش میگه ولیست الاشیا معه. با اینکه ولیست الاشیا معه رو خط قبل گفته، دوباره در خط بعد تکرار میکنه و این تکرار نیست. اول لیست الاشیا معه رو میگه به عنوان یه مدعا، دوم لیست الاشیا معه رو میگه تا دفع توهم کنه که کسی فکر نکنه معیت طرفی نیست و اگر خدا با اشیاء پس اشیاء هم با خداست. بعد معیت رو معنا میکنه که روشن میشه این معیت طرفینی نیست و روشن میشه که خدا با ما هست و ما با خدا نیست. معیت رو معنا میکنه که ازش معیت احاطی در میاد، نه معیت یعنی در عرض هم. البته در عرض هم این چنینه که هیچی در عرض خدا نیست. اصلا شاید بگیم خدا عرضی نداره که بخواد کسی تو اون عرض واقع بشه. عرض مالی یه موجود محدوده که در عرض خودش یه جا خالی میذاره که دیگران بیان اون عرض پر کنه. اصلا عرض نداره خدا، نامحدوده. پس معیت معیت عرضی نیست، بلکه معیت معیت احاطی. بیان محی‌الدین اینه، سلام، خدا ما را می‌داند چه موجود باشیم چه معدوم، ولی ما خدا را نمی‌دانیم. پس خدا با ما معیت دارد چون ما را می‌داند. یا چون معیت دارد ما را می‌داند. هر دو طرفش درسته. خدا با ما معیت دارد چون ما را می‌داند، یا چون ما رو میداند پس ما معیت داره. ولی ما با خدا معیت نداریم چون اون رو نمیدونیم. ببینید معیت رو یه جوری با علم داره تفسیر میکنه و پیداست که مرادش از معیت معیت احاطیه. از کردن معیت عرضی نیست، اصلا معیت عرضی اینجا جاش نیست. معیت معیت احاطیه، معیت احاطی برای خدا هست، برای ما نیست. و این معیت احاطی دو طرفی نیست. محیط با محاط معیت داره، اما محاط با محیط معیت نداره. اصلا اینجور معیت هایی که از توش احاطه در میاد طرفینی نیست که ما توقع داشته باشیم اگر خدا با ما هست ما هم با خدا باشیم. پس این حرف تمامه که خدا با ما هست ولی ما با خدا نیست. توجه شدید موحدین دو تا ادعا داشت. یک ادعاش این بود که خدا با ما هست، دلیلش اینه که او عالم است و به ما احاطه ده. دوم این که ما با خدا نیستیم، اینو برش دو دلیل آورد. یکی این که ما احاطه نداریم به خدا، یکی این که اصلا به خدا نمیشود شیء رو نسبت داد و ما همه شیئیم، پس نمیتونیم یه جوری منسوب به خدا بشیم، نمیتونیم منسوب به خدا باشیم. در اون مقام عرض میکنم الا منسوب هستیم، نمیتونیم منسوب به خدا باشیم، نمیتونیم صفتی رو بر خدا هم کنیم. حتی ما منسوب به عنوان مخلوق نیستیم، ما نمیتونیم بگیم در اون مقام ما مخلوق خدا. اون مقام جای خلق و مخلوق و اینا نیست. مطلب روشن. البته بحث هنوز تموم نشده. موحدین این بحثی که ما با خدا نیستیم ولی خدا با ما هست، این رو هنوز ادامه میده که انشاءالله وقتی رسیم اونجا توضیح میده. صفحه 415 این سطر 17 هم ولا شیء معه. این ولا شیء معه به عنوان یه مدعاست. دلیلش اینه فَإِنَّهُ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَهُ سَلْبُ شَيْئَتَهُ. ضمیر فَإِنَّهُ شَأْنِ به جایی بر نمیگرده. وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَهُ مبتداست، سَلْبُ شَيْئَتَهُ خبر. وصف ذاتیست برای خداوند، سَلْبُ شَيْئَتَهُ. سلب شیئیت از او یه وصف ذاتیه و سلب معیت شیئیت یه وصف ذاتیه. یعنی این سلب همه جا صادقه، همه وقت صادقه. چرا؟ چون ذات همه وقت هست، همه جا هست. چون ذات همه وقت هست، همه جا هست، پس این وصف و این سلب همه وقت و همه جا صادقه. چه در ازل، چه در لاازل، چه در ابد. نمیشه گفت این سلب در ازل بوده و بعدن تبدیل شده به وجود، بلکه از ازل بوده تا آخر هست. نه، خود همون وصف ذاتی اون ده رو مبتدا گرفتم، سلب و شیئت انو خبر گرفتم، مجموعه خبر شد برای این. البته خبر و مبتدا هم خوب نیست ها، ولی خب من از باب ناچاری گفتم. وصف بله، اگر مبتدا خبر نگیریم بهتره. فإنه شأنه وصف ذاتی است برای خداوند، سلب و شیئت انو. وصف رو مبتدا گرفتم، ذاتی رو خبر گرفتم، نه لهو رو خبر گرفتم. خیلی هم نداره الان ذاتی رو بگید خبر، یا ذاتی رو صفت بگید دوباره، و سلب و شیئت هم دیگه خبر نگرفتم. وصف ذاتی است برای خداوند، سلب و شیئت هم. ممکنه بس اینطوره بگید سلب و شیئت هم رو مبتدا بگیرید، وصف و ذاتی هم رو خبر بگید، که این دیگه هیچ اشکالی نداره، این خیلی خوبه. و چون سلب و شیئت ان تقریبا حالت نکره داره، البته نکره نیست چون اضافه شده به شیئت، ولی حالت نکره داره، لذا مؤخرش کرده. ولی سلب و شیئت ان بشه مبتدا، وصف ذاتی ان بشه خبر، خیلی خوب میشه. شأن این است سلب و شیئت ان و سلب و معیت شیئه هر دو وصف ذاتی ان، وصف ذاتی است بده. خب این تموم شد، گفت لا شیء معه، این مدعاش بود. ولی میفرماید از اون طرف اشکالی نداره که معیت رو درست کنیم و بگیم خدا با اشیا هست. از این طرف معیت رو منکر شدیم که اشیا با خدا باشن، لذا میگیم. ولی عیبی نداره که بگیم خدا با اشیا هست، لکنه معل اشیا. این لکنه معل اشیا رو مربوط کنید به اون لا شیء معه. اون فعل نهو وصف ذاتی به عنوان یه تعلیل و جمله معترضه حسابش کنید. اینطور میشه بلا شیء معه، لکنه هم الاشیا. دو مرتبه میگه ولیست الاشیا معهو. خب اینی که در لاشیا معهو گفتی، چرا دو مرتبه در لیست الاشیا معهو تکرار میکنی؟ از چدم اول لاشیا معهو رو به عنوان مدعا آورده بود، الان برای دفع توهم آورده که فکر نکنی معیت طرفی نیست، اگر خدا با اشیاست پس اشیا هم باید با خدا باشن. فکر این نکنی که معیت طرفی نیست. پس این لیست الاشیا معه به عنوان دفع توهم آمده، اون لاشیا معه به عنوان مدعا آمده، بنابراین تکرار نیست. چرا او با اشیا هست و اشیا با او نیستن؟ چون مراد از معیت، معیت احاطیه و معیت احاطی برای محیط است، برای محاط نیست. یعنی در محیط و محاط معیت از یک طرف، از هر دو طرف نیست، چون منظور از معیت، معیت احاطیه. محاط که معیت احاطی نداره، یعنی محاط اصلا احاطه نداره که بخواد معیت احاطی داشته باشه. محیط است که احاطه داره، پس معیت احاطی. لذا پشترش ببینید معیت تو جوری معنا میکنه که معلوم میشه مرادش معیت احاطیه. معیت رو با علم همراه میکنه. حالا نمیخواد بگه معیت همان علمه، میگه معیت تابع علمه. یعنی چون احاطه، چون احاطه علمی هست، پس معیت احاطی هم هست. لأن المعیت تابعتون للعلم، هر جا علم باشد معیت هست. در مورد خداوند علم وجود دارد نسبت به اشیا، پس معیت نسبت به اشیا هست. در مورد ما علم وجود ندارد نسبت به خدا، پس معیت ما با خدا نیست. لأن المعیت تابعتون لعلم و هو یعلمونا. این لأن المعیت تابعتون لعلم کبراست، این و هو یعلمونا صغراست. و هو یعلمونا و نحن لاعلم بود فهوه معنا نتیجه است، فلسنا معهو هم نتیجه است. اینجا دو تا قیاسه، یکی هوه یعلمونا این صغرا، و المعیت و تابعتون للعلم این کبرا، نتیجه این فهوه معنا. یکی دیگه این که نحن لاعلم بود این صغرا، و المعیت و تابعتون للعلم این کبرا، نتیجه این فلسنا معهو. دیگه من توضیح نمیدم، اما مده کافیه. سمقال ادامه همین بحثه، یعنی بازم میخواد بیان کنه که معیت برای خدا هست، برای ما نیست. دو تا بیان اینجا داره، تو همین جمله کوتاهش دو تا بیان. بیان اولش رو توجه کنید، معیت یه نوع تمجیده، چون عرض کردیم معیت یعنی احاطه، احاطه یعنی تمجیده. کسی احاطه به امری داشته باشه، خود همین مجده برش، بزرگیواری و بزرگیه برش. خب موجوداتی که مظاهر اله هستن، که حالا ما تعبیر به موجودات هم که میکنیم تعبیر مجازیه، این موجودات آیا دارای مجده؟ اینا که وجود واجبی ندارن، اینا صرف احتیاج هست، احتیاج که مجد نیست. وجود همه ماها وجود محتاجه، یا نگیم وجود محتاجه، اصلا صرف احتیاجه. نه چیزی باشد که دارای احتیاج است، بلکه عین احتیاجه. خب چنین موجودی که مجد نداره، که مجد منحصر است برای کسی که وجود واجبی دارد، واجب لذاته، که هیچ نقصی، هیچ احتیاجی توش نیست. مجد بزرگواری مال اونه. معیت صفت مجد است و مجد مال واجب الوجود است، پس معیت مال واجب الوجود است. معیت صفت مجد است و مجد مال ناقص نیست، پس معیت مال ناقص یعنی اشیا نیست. دو تا قیاس رسول دیگه باز اینجا هم دو تا قیاس رسول متحد بسد به اون قبلی فرق و ثابت شد که خداوند این مجد رو یعنی معیت رو دارد و ما این مجد یعنی معیت رو نداریم. شما قاله و لعنه، این لعنه اطفال اون لعنه یک خط قبلی قبل ان المیت تابت للعلم مدائم بود، لکنه ما الاشیا یک لیست الاشیا معه دو، این مدعا بود. دلیل اولش این بود لان المعیه تابت للعلم که خوندیم. دلیل دوم لان المعیه نعت تمجید تجمید خلط و لان المعیه نعت تمجید ولا مجد لمن هو عدیم وجوب الوجود لذاته. این وجوب الوجود لذاته تماما مدخول عدیمه، مجدی نیست برای کسی که وجوب الوجود لذاته را نداره، بلکه وجوب الوجودش لغیره. اونی که ذاتن ممکن است و وجوب الوجودش لغیره، اون که مجد نداره، اون صرفا احتیاجه، احتیاجم مجد نیست. اونی که وجوب الوجود لذاته داره، اون مجد داره. پس معیت مجد است و مجد مال واجب الوجود است، بنابراین معیت مال واجب الوجود است. مجد مال ممکن الوجود و واجب لغیره نیست، پس معیت مال ممکن الوجود و واجب لغیره نیست. اینم دلیل دوم تمام شد. دلیل سوم میاره که این دلیل سوم رو میتونید یه دلیل مستقل بگیرید، میتونید دنباله همین دلیل دوم بگیرید، یعنی برای خود دلیل دوم داره دلیل میاره. ایشون میگه معیت مال کسی است که میتونه تهدید کنه و مال کسی است که میتونه بعد بده. این مراد از معیت اون معیت ارضی که در ذهن من و شما که امر اضافیه اون نیست، و الا دو نفر که با همن معیت دارن، هیچ کدوم حق تهدید هم دیگه یا بعد دادن هم دیگه ندارن. ولی گفته میشه اون که معیت داره حق داره تهدید کنه، حق داره وعده بده. معلوم میشه مراد از معیت معیت ارضی نیست، همون معیت احاطیه. میفرماید که آیا یک شیء پایین میتونه بالاتر از خودش رو تهدید کنه؟ شیء که مقامش پایینه میتونه بالاترش رو تهدید کنه؟ مثلا رعیت پادشاه رو تهدید کنه. اگر هم میبینید رعیتی پادشاه رو تهدید میکنه، اون رعیت خودش رو بالاتر فرض میکنه بعد تهدید میکنه، ولا با فرض رعیت بودن هیچ وقت تهدید نمیکنه، همیشه تسلیمه. وعدم نمیده به پادشاه بگه حالا اگه این فلان چیزه به من بدی من فلان خیر رو به تو میرسونم، این وعدم نمیده. هم تهدید یعنی وعید از بالا به پایین، هم وعده. در یه جایی ممکنه کسی به کسی وعده بده خودشو بالاتر میبینه، یا تهدید کنه همینطور. خدا که واقعا بالاتره، نه حالا خودشو بالاتر میبینه، واقعا بالاتره، حق تهدید داره، حق وعده به خیر داره. پس اون معیت داره، بقیه معیت داره. دقیق کردیم سه تا دلیل آورد. دلیل اولش، حد وسط دلیل اولش علم بود، حد وسط دلیل دومش مجد بود، حد وسط دلیل سومش وعد و وعید. خدا میتواند وعد و وعید کند و هر کس که میتواند وعد و وعید کند مه هست، پس خدا مه هست. خلق نمیتونن خدا رو وعد و وعید کنن، و کسی که نمیتونه وعد و وعید کنه معیت نداره، پس خلق و خدا معیت نداره. بازم اینجا دو تا قیاس درست کردی. دیگه هست این کلمه احاطه را میتونید بگید، اینا همه عبارات خدا احاطه هست. میخواد دلیل تکثیر باشه. اگه میگفت احاطه و این خصوصیات رو نمیگفت مطلب تمام بود، ولی ایشون یه بار علم گفت، یه بار مجد گفت، یه بار وعد و وعید گفت، همه اینها بالاخره صغریات احاطه. میخواد دلیل تکثیر بشه. عزیزه همین، بله، میتونی شما اینم بگید خداوند عزیزه و هر عزیزی معیت داره، پس خدا معیت داره. ما عزیز نیستیم و معیت، پس معیت نداره. توجه میکنی؟ میتونید خیلی استدلال بکنید، هرچی استدلال کثرت پیدا کند بهتر است. ایشون میتونست یه کلام عامی بیاره، یه دونه استدلال میشود، حالا مصاریق اون آم رو آورده استدلاله مترتیدی بشه، هیچ اشکالی هم نده. شخص ممکنه یه جا در مقامی باشه که میخواد استدلال رو تکثیر کنه، یه وقت ممکنه در مقامی میخواد که استدلال رو کوتاه کنه. این دیگه مقامات متعدده. اینجا در ایشون در مقامی چی میخواد تکثیر دلیل کنه. این دلیل فإن الشيء لا يكون مع شيء رو من توضیح دادم که یه دلیل مستقل گرفته میشه. میتونید دلیل برای دلیل دوم هم بگیرید که وعد و وعید مال کسیست که صاحب مجده، اما کسی که صاحب مجد نیست حق وعد و وعید نداره. وقت بعد نتیجه بگیریم دو مرتبه که پس چون وعد و وعید ندارد مجد ندارد، بنابراین معیت ندارد. اون دیگری چون وعد و وعید دارد پس مجد دارد پس معیت. توجه شد این فعین نشه رو تعلیل برای هر دو میتونه بگیرید، تعلیل برای هر کدوم هم که بگیرید به مطلوب میرسید. مطلوب ما اینه که معیت برای خدا هست، برای خلق نیست. فعین نشه لا یکون و معشه الا به حکم الوعید اول وعده بالخیر. کلمه بالخیر رو ایشون ذکر کرده توضیحاً، و الا وعد همیشه وعده بالخیره. در مورد وعید نگفته وعیده به شر، نخواسته این تعبیر رو در مورد خداوند بیاره، در وعد گفته بخیر. و الا وعید در واقع وعید به عذاب دیگه، عذاب برای خدا شر نیست، برای ما شر. اینجا میتونست بگه به حکم الوعید اول وعد منتقیده بالخیر رو اضافه کرده، قید توضیحیه. البته گاهی از اوقات هم وعد برای استهزا میاد، اونجا دیگه وعد بالخیر نیست. اگه اون دم لحاظ کنید کلمه بالخیر رو دیگه احترازی بگیریم، توضیحی نگیریم، بگید وعده بالخیر در مقابل اون وعده استهزایی. البته وعده استهزایی هم از بالا به پایین، پایینی نمیتونه وعده استهزایی بده، اونم هست مطلقا وعد از بالا به پایینه، اون پایینی نمیتونه وعده تمسخرآمیز به بالا بده. بنابراین وعده استهزایی هم چه باشه مطلب تمامه. و هازا یعنی این حکم بعد و بعید لا یتصور من الدون للعلا، پایینی نمیتونه به بالایی وعدی یا بعیدی داشته باشه، پس نمیتونه معیت داشته باشه. ولی بالایی میتونه نسبت به پایینی بعد و بعید داشته باشه، پس میتونه معیت داشته باشه. فالعالم نتیجه میگیره از هر سه دلیل با هم، نتیجه میگیره فالعالم لا یکون مع الله ابدا. ابدا رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که در هیچ زمانی در هیچ مقطعی، چه ازل چه لایزال چه ابد، اگر چه کلام ابدن گفته، ابدن دیگه با ابدن سازگاره، ولی میتونیم ابدن رو توسعه بدیم تا ازل هم شامل بشه. ابدن یعنی هرگز، هرگز یعنی چه ازل چه لایزال چه بعد از تمام شدن لایزال. اما یه معنای دیگه هم برای ابدن هست که خود ایشون اون معنای دیگه رو تصریح میکنه، میگه سبا اون اتصفت بالوجود ابالعدم، اتصفت رو معنی آورده، چون عالم یعنی اشیاء، عالم یعنی موجودات امکانی. خب اشیاء میتونه زمیر بهش مؤنث برگرده، عالم رو عبارت گرفته از اشیاء، اتصفت رو مؤنث آورده. سبان اتصف این عالم به وجود یا عدم، چه موجود باشه چه معدوم باشه خدا با او هست، احاطه بر او داره. پیداست منظور از معیت، معیت علمیه، چون وقتی موجودی نباشد احاطه علمی بهش هست، خداوند احاطه علمی بهش داره. احاطه قیومی هم دارد، ولی این احاطه ظهور پیدا نمی کند مگر اینکه اون خلق بیاد، اما احاطه علمی احتیاج به آمدن خلق نداره. احاطه قیومی وجود داره ولی ظهور نداره، ظهورش وقتی است که خلق بیاد. اما احاطه علمی از همون اول هست، چه خلاق باشن چه نباشن، خدا قبل از این که ما موجود بشه بشیم بهمون احاطه علمی داره. پس خداوند با ما هست به معیت احاطی، چه ما موجود باشیم چه هنوز وجود نگرفته باشیم. اما بل واجب الوجود لذاته، گفتیم عالم، عالم من برعکس گفتم، عالم با خدا نیست، چه موجود باشه چه معدوم باشه، عالم چه موجود باشه چه معدوم باشه با خدا نیست. اون وقتی که معدومه روشنه که با خدا نیست، اون وقتی هم که موجوده میخوام بگیم با خدا نیست، چون احاطه نداره. ولی از این طرف معیت هست، یعنی بل واجب الوجود لذاته یسه له نعت المعیت مع العالم عدمن، یعنی چه در حالی که عالم رو معدوم بگیرید و وجودن، یعنی چه در حالی که عالم رو موجود بگیرید. عدمن و وجودن حال برای عالمه، حال برای خدا نگیرید، عدمن نمیتونه حال برای خدا باشه. عالم در حالی که معدوم است و عالم در حالی که موجود است، خداوند باش معیت داره. انتهت کلمات حاضر حاضر عارف. واجب الوجود هم مرادش همون، نه واجب الوجود به لحاظ همون
بله
اول بفاتش دیگه چاره نداره، باید یه تعبیر، باید یه تعبیر، باید یه نوع تعبیر بیاره.
علی خداوند نه شیعه و برای اصلاح شیعه نمی کنه، وقتی مقامی کرده تو شیعه نیست، وقتی شیعه نیست همچنان که شیعه با خدا نهیت نداره، خدا هم با شیعه نهیت نداره، این
حال نهید بشه. این اونجا هم که شی نباشد باز معیت هست، چون مراد از معیت، معیت علمی ها، احاطیه.
دیگه
اصلا
علم هم سمید
نه، ما نمیتونیم، ما نمیتونیم متصف کنیم، ما نمیتونیم خدا را متصف کنیم به عالم ها.
اگه اونجا هیچی نیست، شیعی نیست، صفتی نیست، بس نیست،
اونجا نمیشه، اونجا نمیشه اطلاق علم کرد، ولی علم که هست. اگر بخواهید بحث محی الدین رو نه در اون مقام ذات که لا اسم و لا رسم است، بلکه در باره الله که یه تعیونی داره، درباره واجب وجود که تعیون داره بیارید، اشکالی نداره. منتها باید بگید که، باید بگید که خداوند برش اطلاق شی نمیشه، به معنای شیعیتی که بر دیگران اطلاق میشه، که این در روایت هم آمده که شی نیست، اما نه که شی هست لا کل اشیاء الاخر، شیعه به معنایی که برای خلق به کار میره در مورد خدا مصادق نیست. اگر بیاید تو تعینات و شیعیت رو نفی کنید، اون شیعیتی که مربوط به خلقه باید نفی کنید، ولی تو اون مقام عالی عالی که مقام غیر الغیوب مطلق شیعیت داری نفی کنید.
این استعاره استعاره داره
بله،
استعاره یه جمعیه تو قول مونده، یه جمعیه تو پایینت مونده.
از کدام هر دوش درسته، چه بره تو مقام که لا اسم ولا رسم، چه بیاد تو این مقام تعینات، منتها از سوق ربوبی بیرون نیاد، از سوق ربوبی بیرون نیاد، حرفش درسته. محی الدین اگر بخواد بحث کنه تو اون غیب الغیوب حرفش درسته، اگر بخواد تو اون تعینات بحث کنه، که تعیناتی که از سوق ربوبی بیرون نیمدن، بازم حرفش درسته، به حد بیانی که عرض کرده. حالا میفهمد کلامش استراب داره، شاید تعیین نکرده، استراب در کلام تو کلمات علما زیاده، یعنی گاهی از اوقات مطلبی رو مطرح میکنن، موضع بحث رو اشاره میکنن، بعد یواش یواش میرن توی یه بحثی با موضع دیگر بدون اینکه اعلام کنن. این اتفاق میفته، تنها در کلام محیطی نیست. البته عرفا احتمالاً یه خوردی بیشتر از فلاسفه این اضطراب رو دارن، چون فلاسفه خیلی مقیدن که مطلبشون رو طوری بیان کنن که عقل پذیر باشه. عرفا خیلی اهمیت به عقل نمیدن، چون شروع کردن از عقل بالاتر رفتن، خیلی اهمیت به عقل نمیدن، خیلی کلماتشون رو صاف و صوف نمیدن. به همین جهتی که توی کلمات عرفا شک و گاهی روشن نشدن مطلب زیاد دیده میشه. ولی باید اینا جمع کرد دیگه، باید کلماتشون رو با هم جمع کرد. خودشون گفتن ما خیلی تو فکر عبارت آوردن نیستیم، ما مقام بالاتر از اینو داریم، یعنی عذرم آوردن. البته عبارتشون هم خیلی خوبه، عبارتشون وقتی دقت میکنیم چنار هم میذاریم همه رو با هم تفسیر میکنیم، اینیم عبارت خیلی جالبی آوردن. گاهی از اوقات با یه عبارت کوتاه میبینید چه مطلب عمیقی رو بیان کرده. اما خب اون دقتی رو که فلاسفه میکنن، اینا میگن ما دنبالش نیستیم، ولی خب قهرن بهشون افاضه میشه اون دقت حاصله. سبکشون اینه به قول شما، بله استراب اسمشه، اسمشو استراب نمیذاریم، یعنی روش نوشتنشون اینطوریه. ما باید به زحمت حرفاشونو بفهمیم، اونا لازم نیست زحمت بکشن حرفاشونو به ما بفهمونن، به ما میگن شما طالبید به تفاهم رو بفهمیم. البته اینا به نظر من خیلی عذر نمیشه. عذر بالایی که اینها داشتن این بود که نمیخواستن حرفاشون رو هرکس بفهم. علتی اینجور عبارت آوردن ها این نبوده که خیلی به فکر نباشن، بله درسته که به فکر نبودن، ولی تعمد هم داشتن، تعمد داشتن اینجوری حرف بزنن کسی حرفاشون نفهم، مگر کسی که لایقه. چون خیلی مهمه که حرف اگه این حرف اگه تو دستان مردم عادی بیفته، خب یه انحرافاتی درست میکنه، چنانچه ما خیلی جور داریم شروط میکنیم. اینا میخواستن این انحرافات درست نشه، استعدادهای قوی کسانی که لیاقت دارن بیان با این عبارت برخورد کنن، اونام که منحرف نمیشه. نه نظر ترحمی، نظر تفضلی به خلق داشتن که عبارتشون اینطور باشه. اگر که ما در وقت خوندن عبارت اینا به زحمت میفتیم، پایم عصبانی میشیم، ولی بالاخره اینا نظرشون نظر خیلی پیشه. یه خطاتی رفتیم خیلی ماهر بود در خط نوشتن، به من گفت تا حالا اتفاق افتاده با قلم بخوای یه مطلبی رو بنویسی، یه عبارتی رو بنویسی، قلمت همراهی نکنه، یه خورده خطت اونجور که دلت میخواد پیش نیاد و قلم رو بذاری رو زمین فشار بدی لهش کن. برای تالین اتفاق افتاده، پیدا بود که برای خودش بارها اتفاق افتاده. اینو حالا میخوام عرض کنم، اون داره خط می‌نویسه، ما داریم کتاب اینا رو میخونیم، گاهی از اوقات چنان حالی به آدم دست میده بعد از خوندن این عبارت که میخواد ورق رو پاره کنه که این چی نوشته، ولی وقتی حل میشه اینه خیلی مطلب خود. اون میخواد قلم رو بشکنه، ما که با ورق سر کار داریم میخوام ورق رو پاره کنم، ولی هیچ کدوم به حق نیستی، هر دو باید صبر کن تا مطلب بر اون حل بشه. تموم شد. دو تا جمله از جملات امام رو یا دو عبارت از عبارات امام رو بیان کردیم و برای هر دو هم از کلام محی‌الدین شاهد آوردیم. حالا به بقیه مطالب میخوام بپردازیم. میخوام به بقیه مطالب برسیم، ظاهرن وقتشو نداریم که ادامه بدیم، باید بذاریم میشه به بقیهش نجرسیم.